دو سال آینده رو بین خودشون تقسیم کنن برای فیلمایی که خودشون میخوان بسازن. ولی این کار فایده نداره. بالاخره واقعیت این است که سالن خالی معتبرترین فیلمسازا رو یا فیلمسازایی که برای خودشون یه اعتبار قلابی فراهم کردند از دور خارج خواهد کرد. الان به نظر میاد برای جوانایی که خودشون هم البته همت داشته باشن، بی عرضه نباشند، جا داره باز میشه و ما امیدواریم که نسل بعدی فیلمسازا رو توی 4-5 سال آینده ببینیم. کتاب سینما و رسانه‌های جنگی امریکا که پاتریشیا کیتون و پیتر شکنر نوشتند و ترجمه علیرضا صمودی پیلروده و فواد ایزدی. این کتاب تازه در اومده، به نظر میاد که خوندنی باشه. خسته نباشید.
ساعت 11:01 است. شما شنونده سینما ایار از رادیو گفتگو هستید. آنچه شنیدید بخشهایی از صحبت‌های آقای بهروز افخمی در نشست تأثیر جشنواره‌های جهانی بر سینمای ایران در یکی از کارگاه‌های جشنواره فیلم عمار بود که یه نکته خیلی جالب و بامزه‌ای داشتن آقای افخمی که فکر می‌کنم می‌تونه محل بحث و گفتگو همونطور که تا الان بوده باشه و راجع به این صحبت بکنم. و اونم این نکته بود که ایشون اعتقاد دارند که مردم فیلم کمدی رو کمدی میفهمن و فیلم جدی رو جدی، پس برخلاف حالا بخشی از نگرانی هایی که باعث که بابت یک کتازی فیلم های کمدی توی این سالهای اخیر مطرح شده، ایشون گفتن که بجا نیست و فیلم های کمدی در همه جاهای دنیا رتبه قابل توجهی دارن رو حرف اول رو میزنن. یه نکته دیگه ای هم که آقای افخمی در خصوص تأثیر جشنواره های جهانی داشتن این بودش که این تأثیر رو به 3 دهه تقسیم کرده بودن و گفته بودن که توی دهه اول این تأثیری که حضور سینمای ایران در جشنواره های جهانی داشت یک تأثیر مثبت بود، ولی در دهه دوم و سوم یه انتقادات جدی به اون وارده و به ضد خودش تبدیل شده. حالا میخوایم بریم بخش هایی از نشست انقلاب اجتماعی ایران و نظریه عمران که کسی که توی این نشست صحبت کرده آقای ابراهیم فیاض از اساتید دانشگاه هستن رو بشنویم و برگردیم.
که جهان الان به شدت در حال تغییر تحول، اونقدر سرعت تحول بالاست که تقریبا اندیشه‌ای که اونو بتونه دریابه وجود نداره. یعنی الان به شدت همه در حال استرابن که چه خواهد شد، چه آینده‌ای در پیش داریم، جنگ یا جنگ نیست. حتی چینی‌ها که به شدت محافظه کار بودن تو بحث جنگ، دیروز سیدوس جنرال مشهور چینی گفت ما بعد دو تا کشتی آمریکایی و در چین دو تا کشتی بزرگشون ناورشون، هر کدوم آمار هم داد 5000 نفر. خب هر کشتی ناورشون اون هواپیماورشون 5500 نفر نیرو داره. گفت ما دو تا 5000 نفر از آمریکایی‌ها و کشتی‌ها رو غرق کنیم با موشک‌های خاصی که داریم، آمریکایی‌ها دیگه برای همیشه عقب می‌شینن، چون آمریکایی‌ها نمی‌خوان طرف دادن، آمریکایی‌ها عدم تعیون دوست ندارن و این وضعیت فعلی بعد خلاصه یک کاری کنیم که تموم بشه و آمریکا دیگه لشکرکشیشو رها کنه. یعنی حتی دیروز این بحث رو اون جنرال چینی که همیشه محافظه‌کار بودن رو مطرح کردن. پس یعنی جنگ کی میاد؟ مگه تئوری‌ها دیگه نباشن؟ اگر تئوری‌ها نتونه پیش‌بینی کنه حتما جنگ خواهد شد. ما از همین حدود 6-7 سال پیش که قصه سوریه داشت به وجود می اومد و اون بحثایی که شد، همون که دوستانی که از کانادا اومده بودن، مغز متفکر، تابستون بود، همین تابستون دانشگاه تهران، با هم بحث میکردیم، گفتیم برای جنگ باید آماده باشیم، چون توریا دیگه وجود ندارن، اون کسی که بتون تو ببره پیش اون خواهد برد، یعنی با قدرت یا با یه تئوری دیگه وجود نداره، یعنی مذاکره هم دیگه وجود نداره. حالا دولت ما این بختا رو دست داد و به خاطر این عدم فهم، عدم بصیرت به دنیا، نظام جمهوری اسلامی خیلی فرصتات دنیای امروز رو دست داد، هنوزم رو دست میده. ما بحران دچار میشیم بدتر و داره قصه مشروطه داره تکرار میشه که داره اون موقع تو مشروطه ما جهان رو نشناختیم و زمان دست رفت و 100 سال عقب موندیم. اونایی که بعد از ما شروع کردن به الان کجا رسیدن و ما الان 100 سال عقب موندیم و الان همین وجود داره. این قصه بیسمارک هم که شروع کرد همون قدوری ناصرالدین شاه بوده. یه بحث بسیار جدی است که الان دوباره جهان به هم ریخته، هیچ سازوکار تئوریک وجود نداره که این جهان رو تفسیر کنه. اون چیزی که الان دیگه وجود داره تاریخ اندیشه است، یعنی اندیشه نیست، تاریخ اندیشه است. و اون چیزی که اتفاقا رخ خواهد داد دیگه، چگونه قدرت و زور و نظامیگری با این چارچوب تئوریک با هم مخلوط خواهند شد و چه کسایی خواهند برد. اونایی که لحظه‌ای مثل بازار بورس بفهمند در چند یک ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه چه اتفاق رخ میده، اونا تو بازار بورس میبرن. اینه که مثلا دیدید که حالا ما اعدام شروع هم کردیم، که حالا هم یه مسئله است که حالا این از طنزای تلخ تاریخه که کیا رو اعدام کردیم و کیا رو زنده نگه داشتیم. اونایی که تونستن خلاصه در یه آن، اونایی قدم باهوشی بودن که میدونستن بازار چه خواهد شد، بعد چقدر سکه بخرن، بعد چقدر چیکار کنن با بقیه‌اش. پس ما یا پیشرفت داشتیم یا توسعه. هیچ تئوری اسلامی یا تئوری ایرانی بر اساس انقلاب نداشتیم، یا آمریکایی بودیم یا اروپایی بر اساس انقلاب. شاه هم تو بودا، منظور شاه هم کم مطالعه دربارش نکردم. شاه هم دقیقاً همینه، یا سوسیالیست یه وقتایی یا لیبرالیست وقتایی. آخره کارش میره به شدت بگیر بگیر بازار راه میده. من اینا یادم خودم. بابا مرزا گران فروشی، حالا ساختارش داشت گران فروشی، خود ساختارش داشت اختزام میکرد، خود اونا بذار مردمو میگرفت. نامفصل ها که من میگم خواهش میکنم یک کسی بر بسازن این برنامه رو. اینجا چون جشنواره اماره و من گفتم جشنواره امار جشنواره زندگیه، باید بره زندگی مردم رو در تاریخ بحث کنه، خصوصا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب. الان ما همون ساختاره، چون نفته هستش، همون نفته میره خارج کشور پولش میاد، حالا چطوری تقسیم میکنیم؟ یه روز میشیم سوسیالیست، یه روز میشیم لیبرالیست. یکی میاد میگه پول بدید به بهداشت درمان، یکی میگه برعکسش عمل کنید. اینا هم کسایی بودن که کاملا انقلاب فرهنگی و اجتماعی طبیعی انقلاب فرهنگی کردن. من هم خواهم وارد بحثا بشم، یه خیلی بحث مفصلیه. میخوام یعنی یه رابرد ایجاد بشه اینجا. عمار اگر یه جشنواره رو به جلوه، هرگز رو به عقب نخواهد رفت، متفکره، مبنای بعد بذاره چه چهار بحثایی. هنرش این هنر خواهد بود. ما اگر این راه نرفتیم جهان دارد میرود. ما بعد انقلاب اسلامی بعد برگردیم به تاریخمون دوباره. الان این وضعیت فعلی، وگرنه برنگشتیم حتما فرانسه به ما تعمیل خواهد کرد. اینو شک نکنید. انقلاب فرانسه شروع شده. بعد تو آلمانه. الان بحث آلمان جدی شده. آلمان هم هر وقت میگه فرانسوی ها انقلاب میکنن، آلمانی ها فلسفهش مینویسن. دیگه مشهور شده در تاریخ. الان انقلاب فرانسه شروع شده. آلمان ها حتما خواهد نوشت و خب به خودمون برمیگرده. چی که خودمون تولید کردیم به خودمون برمیگرده. نفت خام صادر کردیم، کالای 10 برابر قیمتیش به خودمون برمیگرده. فلا تفکر اونوا یه جوری که انقلاب که خودمون ایجاد کردیم، حالا خودمون اندیشش باز تولید کنیم، مانیفستش ولایت فقیه امامه، این شورای انقلاب فرهنگی امیدوارم یه روز منحلش کنن و تبدیلش کنن به یه شورای دقیق، اون چیزی که بعد تو اسلام گفتیم شورای اجتماعی یا فرهنگی اجتماعی اگه بشه. اگر دقیق ما سوژه نمیخوایم، ما مردم میخوان، ما فکر تو عمل میخوان. همون که مارکس هم میگفت پراکسیس، مبناش باید عدالت باشه. وگرنه فیلسوفا باعث جنگن، باعث کشت و کشتارن، باعث فقرن، باعث فاسد طبقاتی هن. اصلا اون نظام اسلامی امام اتفاقا همش همینو میگه تو این ولایت فقیهش، میگه جامعه نظاممند است، اسلام هم نظاممند است. و یکی جواب جامعه بتون بده، چون جامعه نظاممند است پس اسلام هم به نظاممند است، که جواب همین بده. خب نظاممندیش بر چه وجود میاد؟ علم و عدالت. اونجا نظام اسلامی به وجود میاد. ما هنو هیچ گفتگوی با روسیه نمیتونیم داشته باشیم. بگیم داستایفسکی کجاست؟ ما کجاییم؟ بگیم اون ابلوفی که شما گفتی، ابلوفیسم کجاست؟ ما کجاییم؟ حافظ ما کجاست؟ خیام ما کجاست؟ هیچ خبری نیست. کسی که فرستاده اونجا دارن کتاب ترجمه کردن، دکونداری درست کردن، دوست ما میشدن شو خیلیشون، دوست قدیمی ما. اصلا تا روسیه رو بفهمن، چند بار من دیدم شو خبر نیست. پس اگر پراکسیس که من میگم مارکس و قصهش باشه، این با حکمت ما جور در میاد عزیز جون. ما نمیتونم اینجا بحثش نیست که میگم فطرت، اصلا رابطش با غریزه چیه؟ این رابطش با بحثای مثلا فروید کجاست؟ حالا بعد حکمت رابطش با مارکس کجاست؟ اینا فطرت، حکمت، مصلحت، عدالت، اینا بحثی ساختاری ماست. امام اینا هم تو ولتقیش داره روز. اما ما بارها گفتیم ما باید اینجا بشه یه آکادمی. اینو بارها به خدای سید جلیلی گفتیم، بارها جلو رهبری هم من گفتم، رهبری هم تایید کرد، ولی خب خبری نیست. مشکل الان اینه، یعنی الان عمار نمیخواد خودشو بزرگ ببینه، میخواد کوچک خودش ببینه. متوجه میشی چی میگم؟ اگر خودشو شأن خود ما دیگه، انقلابمون جهانی بود، نفهمیدیم انقلاب جهانی کردیم. خسته نباشید.
ساعت 15:11 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. بخش هایی از صحبت های آقای ابراهیم فیاض در نشست انقلاب اجتماعی ایران و نظریه عمران رو شنیدید که درباره اجتماعی بودن انقلاب ایران صحبت کردن. یکی از نشست های دیگه ای که در حاشیه جشنواره فیلم عمار برگزار شد، نشست مدیریت بودجه و تولید در سینمای داستانی بود که آقای محمد صادق آذین از تهیه کنندگان و مدیران تولید سینمای ایران توی این نشست صحبت کردند و به دو نکته اصلی ایشون توی این نشست اشاره کردند. یکی این بود که به اعتقاد ایشون 90% مشکل سینمای ایران در حال حاضر بخش فیلمنامه سینما هستش و از دستمزد بالای بازیگران سینما به عنوان آفت اصلی سینمای ایران ایشون یاد کردند که گفتن که در یک مقایسه با دیگر کشورها رنج دستمزد حدود 25-30% بودجه هر فیلم در کشورهای دیگه هستش که متاسفانه این رقم در حال حاضر به 60% در ایران رسیده. نشست دیگه ای هم برگزار شده که الان میخواییم بریم بخشای از این نشست رو هم بشنویم. نشستی با عنوان سینما تنها نیست که به نقش سینما به اجتماع و تاریخ میپردازه. آقای اکبر نبوی از منتقدین سینما ایران توی این نشست صحبت کردن. بخشای از این نشست رو بشنوید و برگردید.
با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض میکنم خدمت دوستان. بعد نوشتن سینما تنها نیست، ولی ظاهرا سینما خیلی تنهاست. یعنی اگر ایهامدار تلقی بکنیم جمله رو، از یک زاویه سینما تنهاست، از یک زاویه تنها سینما مسئولیت ندارد در ارتباط با مجموعه وظایفی که به عنوان یک نهاد اجتماعی باید اون وظایف رو به انجام برسونه، نه صرفا به عنوان هنر، صنعت و رسانه. چون من سینما رو خیلی برتر از این حوزه ها میدونم. البته به معنایی نیست که بخوام بخش هنر سینما رو کم ارزش تلقی بکنم یا بخش رسانه سینما رو، اما به اعتبار کارکرد و نقش بسیار مؤثری که سینما در زندگی انسان امروز و در زندگی جامعه امروز و در زندگی تاریخ امروز و فردا داره نقش آفرینی میکنه، سینما رو نهاد اجتماعی میدونم. شاید در کنار نهادهای اجتماعی نوظهوری مثل موسیقی، ورزش، سینما از همشون نقش و اهمیت بسیار زیادی داشته باشه به اعتبار دربرگیری. یعنی جامعه مخاطب سینما مطلقا جامعه مخاطب محدودی نیست. شاید جامعه مخاطب موسیقی این گستردگی سینما رو نداشته باشه، با اینکه موسیقی هنر اوله، یعنی به لحاظ جایگاه رتبه اول رو موسیقی به خودش اختصاص میده، بعد شعر، بعد حالا سایر هنرها. اما به هر حال جامعه مخاطب سینما خیلی گسترده است. در کشور ما سینما به زعم من همیشه باهاش شوخی شده. کسانی که خیلی مدعی بودن با سینما شوخی کردن، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، هنوز هم با سینما داره شوخی میشه. دلیل روشنش هم این استش که سینما درست فهم نشده، ما هنوز سینما رو نشناختیم. اگر بخوام شاهد مثال بیارم برای اینکه ما سینما رو درست نشناختیم و یا حتی فرهنگ و هنر رو علارغم اون پیشینه خیلی روشن و نورانی که در حوزه فرهنگ و هنر و حوزه تمدن ایرانی داریم، میتونم مثال بزنم براتون و شاهد عینی براتون ذکر بکنم از وضعیت فرض بفرمایید انتخاب وزیران ارشاد در طی 40 ساله بعد از انقلاب. شما نگاه بکنید طیف متکثر و متنوعی از افراد آمدن وزارت ارشاد رو مسئولیتش به عهده گرفتن. اما اگر من بخوام با تسامح بگم که چند نفرشون شاکله فردیشون با فرهنگ و هنر نسبتی داشته و یا اینها به لحاظ سرشت درونیشون اهل فرهنگ و هنر بودن، فکر نمی کنم بیشتر از دوتا رو بتونم براتون اسم ببرم، یکی آقای معادی خواه، یکی آقای احمد مسجد جامعی. بقیه وزرای ارشاد شاکله فردیشون فرهنگی به مفهوم درست کلمه نبوده، بیشتر افراد سیاسی بودن. خب وقتی ما معاون سینمایی هم به همین ترتیب شما نگاه بکنید همین وضعیت رو دارن، منهای چند نفرشون بیشتر افراد سیاسی شدن معاون سینمایی تا افرادی که به هر حال دل در گرو ارزش‌های سینما داشته باشن یا سینما رو بشناسن. سینما به نظرم هم پیش از انقلاب، هم بعد از انقلاب، هم امروز و با این وضعیت هم فردا امر بسیطی به صلاح. تصورمون درباره سینما بسیطه، تصدیقمون هم بسیطه. حالا من به اعتبار اینکه دوستان تمایل داشتن یه مقدار بحث رو فراتر ببریم از مجموعه به صلاح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور سازمان سینمایی، میخوام بگم که مجموعه کشورمون تصور و تصدیقشون درباره سینما به شدت بسیطه، خیلی محدود، زیغ و به شدت دم دستی با سینما رفتار میکنیم. و با این تصورات و تصدیقهای بسیط اون موقع در مقام خطابه و سخن و خواست و مطالبه چیزای عجیب غریب هم از سینما میخواییم، طلب میکنیم، مرتب از سینما غلط هم میگیریم، مرتب اشکالگیری میکنیم، چه در ارتباط با روندها و فرایندهای به اصطلاح سیاستگذاری سینمایی، چه در ارتباط با تولیدات سینما، فیلمهایی که در واقع تولید میشه. البته این به مفهوم این نیست که من با روندها و فرایندهای سینمای کشور موافقت دارم یا با تولیدات سینمایی به همین ترتیب. منتها بخوایم یه مدار از سینما فاصله بگیریم، ببینیم وضعیتمون تو به اصطلاح مواجهه و مفاهمه‌مون با سینما به چه ترتیبی هست و متناسب با اون مواجهه و مفاهمه اون موقع از سینما درخواست همون روشن بشه. یادم میاد سال 1969 بود، شاید هم 70، یه خود تردید دارم بین این دو سال، یک بحث خیلی مفصلی من داشتم با مرحوم آیت الله آذری قومی در ارتباط با نقش سینما در جامعه. من با این مثال و با این خاطره میخوام نقد بزنم به اینکه مثلا نهادهای دینیمون چه تصوری از سینما دارن و چقدر تصورات اونا بسیط‌تر از سایر به اصطلاح نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی کشور است. من بهشون عرض کردم که به اعتبار سنت‌های عالمان دین در طی قرون گذشته و به اعتبار آنچه که از زندگی معصومین، امامان معصوم ما در کتاب‌هایی که شما افرادی مثل شماها نوشتن خواندیم، می‌بینیم اینها عموماً، حالا ائمه که مطلقاً اما علمای دیگه، مسلط بر علوم زمان خودشون بودن، فاصله نداشتن با علوم زمان، به تعبیری در علوم زمان غرق بودند و نقش راهبری داشتن متناسب با فهمشون از علم زمان خودشون. خب شاهد مثال زیاد داریم. گفتم ولی امروز چه وضعیتی ما داریم؟ یعنی نهادهای دینی ما و عالمان دینی ما امروز چه درک و فهمی از علوم زمان دارن؟ حالا علوم زمان بهشون عرض کردم، گفتم منحصرا میارم در حوزه به اصطلاح فرهنگ و هنر. اگر فرهنگ رو فارغ از همه دایره به اصطلاح وسیع و متکثری که داره یک نوع علم هم تلقی بکنیم، که مسامحتا البته فرهنگ علم تلقی میشه، فرهنگ علم به مفهوم خیلی خاص کلمش نیست، هنر هم علم به مفهوم خاص کلمه نیست، اما به هر حال از اونجایی که نظام‌های آموزشی جهانی و ما هم در ایران دانشگاه داریم برای آموزش فرهنگی، دانشگاه داریم برای آموزش هنری، حالا ما این تلقی رو میپذیریم. بهشون گفتم خب شما اصلا هیچ نوع نسبتی ندارین. اگر میخواهید احیانا تو حوزه افکار عمومی، چون روحانیت بدون افکار عمومی و بدون مردم که معنا پیدا نمیکنه، کمان که انبیا بدون مردم معنا پیدا نمیکنن، خب سینما یکی از بنیادی ترین و راهبری ترین نهادهای ارتباط با افکار عمومی هست. اصلا سینما غیر مردم و غیر افکار عمومی هویت وجودی خودش از دست میده. شاید شعر اینگونه نباشه در میان هنرها، یک شاعری خیلی شاید براش مهم نباشه چقدر مخاطب داره، شاید در حوزه نقاشی هم این حساسیتی که در مورد سینما وجود داره اونجا احساس نشه، ولی سینما این وضعیت رو نداره. خاطره و این که عرض کردن مربوط به حدود 27-8 سال پیش میشه. امروز هم همین گونه است. امروز هم به اصطلاح ما این وضعیت رو باهاش روبرو هستیم و روز به روز هم داره به اصطلاح شرایطمون بدتر میشه. خب حالا ببینیم ما وقتی از سینما حرف میزنیم خودمون چه تصوراتی از سینما داریم. من معتقدم جامعه سینمایی و جامعه به اصطلاح تقنینی کشور، جامعه اجرایی کشور، جامعه قضایی کشور هم، یعنی قوای سگانه، اینها هم از سینما به اصطلاح درک و تصور درستی ندارن، ولی در کلامشون به سرعت برق و باد ما رو مقایسه میکنن، یعنی سینمای ایران رو مقایسه میکنن. یه چیزی میشنوند که هالیوود این گونه این کار را میکند، چون این فیلم میسازد، چنان فیلم میسازد. سینما اگر باهاش یک روی کرد و یک مواجهه به اصطلاح راهبردی صورت نگیره، این وضعیتی رو که داریم باهاش روبرو هستیم ادامه خواهیم داد. در ارتباط با سینما، شورای عالی انقلاب فرهنگی چنون مواجهی با سینما داره؟ مگه قرار نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه های کلان و راهبردی فرهنگ و هنر کشور نقش آفرین باشه؟ شوراهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان شوراهای تخصصی، شورای هنر داره شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا چه مواجهی با سینما دارن؟ ببینید اگر من مدعی بشم که یکی از سخت‌ترین کارها و دیریابترین کارها فهم و درک و مدیریت افکار عمومی هست، به گزافه حرف نزدن.
ساعت 11:25 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. بخش هایی از صحبت های آقای اکبر نبوی در نشست سینما تنها نیست رو شنیدید که به نقش سینما به جامعه و تاریخ می پرداخت، که شاه کلید صحبت های آقای نبوی این نکته بود که درک درستی رو نه توی مسئولین نه توی خود اهالی سینما نسبت به سینما نداشتیم، و شاهد این مثال رو هم وزرای ارشاد بعد از انقلاب دونستن که به ادعای ایشون به غیر از دو وزیر بقیه وزرای ارشاد اکثرا سیاسی بودن تا فرهنگی. یکی از مستندهای بحث برانگیزی که در جشنواره نهم فیلم عمار رونمایی شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، مستند تهران دمشق به کارگردانی علی صدرینیا بود که الان میخواییم یه بخشهایی رو از نشست رسانه‌ای این فیلم بشنویم. برگردیم خیلی کوتاه درباره این مستند هم با شما صحبت میکنم.
و این عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه تهران دمشق. خسته نباشید صدرینیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمت الله.
آرزوام خدمتت که یه جرأتی می‌خواست این کارو کردی، یعنی من خودم اول کار یکم سخت بود برام ارتباط برقرار کردم با صدای تو روی این کار. زخم اون کار دیگه، زخم تازه اون کارو من ندیدم، ولی قائم مقام خب یه کاری بود، خیلی صدای خاص و فلان و اینها. روی این کار صدای خودت بود ولی صدای متفاوتی از علی صدرینیا. فکر می‌کنی در اومده بود نظر خودت؟
ببین راوی این کار خب من بودم. حالا یه اشتباهی که شاید خیلی از ماها می‌کنیم، چون صدای استاد طهماسب خب خیلی صدای خاصیه، خیلی صدای گیرایی، معمولاً وقتی رو مستندی صداشون میشینه به مستند اعتبار میده، یه ذره این میگیرتمون و باعث میشه که توی خیلی از کارهایی که دیگه خیلی فضاش مرتبط هم نیست و به صدایشون هم نمیادم از ایشون استفاده میشه. ولی برای قائم مقام صدای استاد ناصر طهماسب روی اون فضا میشه، مثلا که صدای علی صدرینیا روی اون میذاشین قطعا به نظرم اون کار در نمیاد، چون فضای اون کار فضای تاریخی هست. این کار چون راویش منم و من توی سوریه تو بخشایی هم که توی تصویر هستم، شاید یه گزینه دیگری اصلا نداشتم. یعنی این کار تحمیل شده بود به من که اصلا چون راوی پروژه خود من باشم. البته تلاش کردم که خب روایت رو جوری بگم که باز به فضای کار بشینه دیگه.
سوال بعدیم ازت اینه که یه مقداری صریح نرفته بود، یعنی شاید اگه می‌رفتیم تو سوریه، شما مدت فیلم برداریتون 2 هفته گفتی طول کشید، درسته؟
بله.
مثلا یه مقداری بیشتر، نمیدونم، مثلا شاید یه ماه یه مقداری بیشتر تو سوریه میتونستی بمونی و یه مقداری از دل یه خانواده یه مجموعه این گزاره رو در میآوردی خیلی جدی‌تر. یعنی الان تو مجبور شدی بری توی بیمارستان یا حالا درمونگاه طوری یه کوچولو این گزاره رو بکشی بیرون، از یه صاحب مغازه داری یه مقداری اینو تقویت کنی، یه جای دیگه مثلا با یه تاجر جوان صحبت کنی. اگه مقداری شاید بیشتر میتونستی تو سوریه بمونی، یه داستان شکل میگرفت اونجا واقعا و دیگه خیلی واضح نمیومدی حتی این گزاره های ایرانو بگی. شاید مثلا یه پلان خیلی کوچیک آخر کار ضربه رو میزد. الان یکم رو صحبت نکردی کلا تو مصاحبه.
ببین تعمد داشتیم مثلا اصلا خدمت شما که ببین ما توی این مستند حدود 20% از راشهامون رو استفاده کردیم از سوریه، یعنی ما خیلی جاهای بیشتری رفتیم. خب ما تدمر رفتیم که شاید شهر دیگه کاملا شهر جنگ زده بوده، ما سراغ سوژه‌ای رفتیم که برای ما توضیح داده که آقا اونجا داعشه.